استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. مقامات محلی بغلان می گویند 7 پلیس در حمله جنگجویان طالبان کشته شده اند و صدها نفر در اعتراض به بازداشت منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان، امروز در کنر مظاهره کردند. گزارش های مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. رئیس ساعت عامه بغلان میگوید به دنبال حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی، جسد 7 پلیس را به شفاخانه آوردند. گردهمایی اعتراض آمیز به خاطر بازداشت منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتون، در کابل و برخی ولایات افغانستان ادامه دارد. امریکا در مورد وضعیت در شمال غرب سوریه در شهر ادلیب ابراز نگرانی کرده و خواهان آتش بس شده است. مقام‌های محلی بغلان می‌گویند 7 پلیس در حمله جنگجویان طالبان کشته شدند. محب الله محب، رئیس ساعت عامه بغلان، صبح امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت 7 جسد پلیس که شب گذشته در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی کشته شدند به شفاخانه منتقل شده است. محب گفت 2 تن در این رویداد زخمی شده که وضعیت یکی از آنها وخیم است. از سوی هم جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، گفت هنوز تعداد دقیق تلفات معلوم نیست. این پوسته امنیتی در مسیر شهرهای بغلان سمنگان قرار دارد و چندین بار در گذشته نیز مورد حملات مخالفین مسلح قرار گرفته بود. بازداشت منظور پشتین، رهبر تحفظ پشتون، از سوی مقام‌های پاکستان اعتراض‌های را در کابل و ولایت افغانستان برانگیخته است. معترضان در شهر کابل در مقابل سفارت پاکستان گردهمایی اعتراض‌آمیز برگزار کردند. این در حالی است که شماری از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان به شمول محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، بازداشت پشتین از سوی پلیس پاکستان را نکوهش کردند. آنها خواستار آزادی فوری پشتین شدند. مقام های پلیس شهر پشاور پاکستان گفتند علیه پشتین در منطقه دیره اسماعیل خان نزد پلیس شکایت ثبت شده که گویا او اخیراً در یک نشست در این منطقه علیه دولت پاکستان سخن گفته و تلاش کرده مردم را بر ضد دولت تحریک کند. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد بمباردمان اخیر در ولایت بلخ را تایید نمی‌کند. یونما دیروز در حساب تویتر خود نوشت یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکای ولایت بلخ دست کم 4 کودک و 2 زن جان دادند. یونما نوشته است که عمیقا نگران است. اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، دیشب به رادیو آزادی گفت تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب در این باره هنوز تمام نشده است. او افزود
در صورتی که هیئت حقیقت‌یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به عنوان جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
شماری از باشنده های روستای بوکای ولسوالی بلخ ولایت بلخ گفتند در حمله هوایی شنبه شب بر یک خانه در این روستا 6 غیر نظامی جان دادند. مقام های محلی ولایت بلخ نیست تا کنون ادعای جان دادن غیر نظامیان را تایید نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده در مورد وضعیت در شمال غرب سوریه ابراز نگرانی کرده و خواهان آتش‌بس در آنجا شده است. نظر به گزارش ها جنگجویان نیابتی روسیه و ایران و قوای رژیم بشار الاسد عملیات نظامی را در ولایت های ادلیب و حلب به سوریه آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو دیروز 27 جنوری در یک اعلامیه گفت این عملیات بحران بشری را ایجاد خواهد کرد و در ولایت ادلیب که آخرین قرارگاه و سنگر شورشیان ضد حکومت می باشد بر حیات صدها هزار نفر تاثیر ناگوار خواهد گذاشت. پامپیو گفته است این قوا حملات بیش از حد هوایی و زمینی را انجام می دهند که در نتیجه آن هزاران فرد ملکی به ترک خانه هایشان مجبور شده اند. و تعداد تلفات افراد مبتلا به ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسیده است. مقامات چینی روز سه شنبه گفتند که موارد نو ثبت شده افراد مبتلا شده به این ویروس به 1771 نفر می باشد. کمیسیون ملی صحت در چین اعلام کرده است که تا 27 ماه جنوری تعداد مجموعی افرادی که در این کشور به این ویروس مبتلا شدن از 4,500 نفر گذشته است. درباره تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس کشنده نو در این در یک زمان معلومات داده می شود که کشورهای منگولیا، قزاقستان و کوریای شمالی در مورد بستن سرحدات خود با چین خبر دادند و هنگ کنگ و مالیزیا دادن ویزا را به شهروندان ایالت هوبای چین متوقف ساخته است، جایی که اولین مورد این بیماری پیدا شده است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صدها نفر در اعتراض به بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان امروز در کنر مظاهره کردند. مقامات در بغلان میگویند 7 پلیس در حمله جنگجویان طالبان کشته شدند. بدون بال تأخیر نشر خبر دقیق حادثه دیروز سقوط طیاره آمریکایی در غزنی، شمار رسانه‌ها شکایت می‌کنند که عدم هماهنگی میان مقامات دولتی در نشر خبر سبب شده که شایعات جاگزین خبرهای دقیق شود.
نبود یک زیرساخت، یک ساختار برای انسجام، برای هماهنگی معلومات در میان نخبگان و کارگزاران سیاسی در افغانستان، این گاهی باعث میشه که اطلاعات موثق و دقیق به دست روزنامه‌نگارا و عاقبت روز به دست مردم نره.
در رویدادهای مهم جهان، شیوع بیماری ویروس کرونا در چین را دنبال می‌کنیم. گزارش‌های تازه می‌گوید که تلفات این بیماری به 100 نفر رسیده است و مسئولان در هرات می‌گویند در حدود 50% کمک به بیجا شدگان داخلی حیف و میل می‌شود.
یعنی که وقتی که چیز میشد که میگه سروی بیامد و پلانکی جاده سروی آمد بزونه زنگ میزنه سچرخه پور با برپ و بخونیکی و بشه و نیه سچرخه پور میه کدولکای خوب پور میکنه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه های کابل را نیز اگر وقت اجازه داد مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشید. خبرنگار رادیو آزادی در اسدآباد مرکز ولایت کنر گزارش می‌دهد که امروز صدها نفر در اعتراض به بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان در کنر مظاهره کردند. روح‌الله انوری را با خود در خط تلفن داریم. انوری صاحب، مظاهره چطور بود؟ چقدر نفر در او اشتراک کردند؟ بفرمایید.
تشکر. تقریبا امروز صبح ساعت 10 امی مظاهره از پارک شهدا شروع شد تا پول کرال رفتن و باز در بازار شهری اسدآباد به چوک شهدا که یک چوک مهم اسدآباد است ایجا جمع شدن و مردمای بودن اینا شعار می دادن که علیه پاکستان شعارها می دادن و می خواستن که از پاکستان از سازمان جهانی حقوق بشر و دیگر سازمان های جهانی خواستند که بالای پاکستان باید فشار وارد شود که منظور پشتین و اندیوالایشان که دستگیر شده باید اونا رها شود و بالای پاکستان فشارها زیاد شود که در امور داخلی افغانستان دیگه دست نزنه و مداخله نکنه، که امی 40 سال میشه اینا میگه که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله میکنه و با جنگجویان خلاف حکومت افغانستان اصلی همه تا و ترینینگ میتا مراکزش در پاکستان باید ازمی باید دست بکش امی مداخله
بله.
های چین
انواری صاحب
و با کسایی که
بفرمایید امی شعارها چی بود از تظاهر کنندگان و آیا کدام اشاره به حملات راکتی اخیر پاکستان از آن سوی سرحد اشاره شد یا نه؟
بله اینا شعارهای زیاد داشتن، خواسته های زیاد داشتن که اینا میخواستن که تقریبا 10 سال میشه که بالای خاک کنر راکت ها از طرف افواج پاکستان فایر میشه و در امیجا صدها نفر کشته و زخمی شدن، هزارها خانواده از خانه ها و از منطقه مناطق خود چی شده بی جا شدن و حال زندگی بسیار چیز سخت گزار چی میکنه تیر میکنه و دیگه اینا میخواستن که باید دیگه اینا چی توان جنگ و چی نداره که طاقت جنگ نداره که در افغانستان جنگ جریان داشته باشه و کسایی که برای صلح در افغانستان و یا در دیرونلین دو طرف دیرونلین کسایی که صلح میخواهن اونا دستگیر میشه و حقوق کسایی که حقوق پشتونها میخواهن اونا دستگیر میشه باید از
بله.
دستگیری ها
انواری
صاحب چی شوه منشو بله
کدام اعلامیه هم در پایان این تظاهرات صادر شد یا نه؟
بله یک اعلامیه صادر شد 5 نقطه‌ای بود که اونا امی میخواستن از سازمان جهانی حقوق بشر و ملل متحد و دیگر ارگان های جهانی خواستن که باید بالای پاکستان فشار وارد کنه که منظور پشتین رها شوه، اگر این رها نشوه باز ما مظاهرات علیه پاکستان ادامه می دهیم و می پیش که ما گفتیم که اینا میخواستن میخواه از چی از سازمان حقوق بشر و دیگر ارگان های زی دخل که باید بالای پاکستان فشار وارد کنه که همین 40 سال میشه که از دست پاکستان افغانها در جنگ هستن و چی حالت بد داره در افغانستان باید و دیگر از طالبان خواستن که باید شما به صلح چی کنی با امرای حکومت افغانستان باید شما گپ شروع کنی گپی صلح که همین رای حل منازعه و
بله.
و چی هستن در افغانستان.
بله تشکر از شما شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی روح الله انوری از اسدآباد مرکز ولایت کنر گزارش داد. صدها نفر امروز در اعتراض به بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان در کنر مظاهره کردند. مقامات پاکستان میگویند که منظور پشتین را به خاطر اظهاراتی که در گردهمایی اخیر در بنو داشت و این اظهارات خلاف قانون پاکستان بود بازداشت کرده است. از کنر می رویم به بغلان. مقامات در بغلان می گویند که 7 پلیس در حمله جنگجویان طالبان در این ولایت کشته شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب جزئیات از چی قرار است بفرمایید؟
بله با سلام به شما. نیمه های شب گذشته طالبان مسلح حمله گروهی را بالای یکی از پوسته های امنیتی مهم شهرهای بغلان سمنگان انجام دادند. به این حمله به گفته عبدالله ملنگ مدیر مطبوعات ریاست صحت عامه ولایت بغلان 9 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت یکی از زخمی ها هم وخیم میباشه.
مقامات چه میگویند؟ ما گزارش های داشتیم که مقامات صحیح تایید میکنند تلفات، اما مقامات دیگر دولتی میگویند که جزئیات دقیق و شمار دقیق هنوز معلوم نیست.
بله احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان که در شفاخانه ولایتی با ما مصاحبه کرد، او گفت هنوز از تعداد تلفات این نیروها معلومات ندارد دقیق و در ایجریان طالبان هم تلفاتی دارند که نمیفهمد تلفات وا چقدر است و زیاد چقدر است. دیگه ایره گذاشتن به یک وقت بعد که باز به یک کنفرانس مطبوعاتی ایره بگویند که چقدر تلفات است از دو طرف.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بشیر احمد غزالی راجع به رویدادهای امنیتی اخیر در بغلان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک خبری که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی ریاست جمهوری امروز به دیدار عبدالرشید دوستم به شبرغان رفته است. در این دیدار قرار است که حمدالله محب و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری روی وضعیت امنیتی شمال کشور بحث و گفتگو کنند. آقای محب در این سفرش به شهر شبرغان با بزرگان قومی و اعضای جامعه مدنی و بر چگونگی بهبود حکومت داری خوب نیز گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر پس از پایان دیدار حمدالله محب و عبدالرشید دوستم در دسترس رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر شمار از فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند دستگاه ضعیف اطلاعاتی حکومت سبب شده که شایعات جایگزین خبرهای دقیق شود. به گفته آنها حکومت برای هماهنگی اطلاعات یک راهکار منظم ندارد و این سبب می‌شود که اطلاعات به وقت و زمانش به مردم نرسند. این در حالی است که دیروز خبر سقوط یک طیاره ملکی در ولسوالی یک طیاره در ولسوالی دیک غزنی از سوی مقام‌های این ولایت تایید شد، اما ساعت بعد مشخص شد که این طیاره مربوط به نیروهای آمریکایی است. حمید حکیمی از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهار نظر مقام های بلندپایه دولتی و مسئولان محلی غزنی درباره سقوط طیاره در ولسوالی دیک این ولایت با واکنش های مردم مواجه شد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، هارون چخانسوری سرپرست وزارت خارجه و وحید الله کلمزی والی غزنی دیروز دوشنبه بر رسانه ها گفتند که طیاره شرکت آریانا در ولسوالی دیک غزنی سقوط کرده است. ساعتی بعد وقتی مشخص شد که این طیاره مربوط نیروهای آمریکایی است، به اعتباری این اطلاع رسانی آشکار شد. اکنون شماری از فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند با آنکه حکومت امکانات و بودجه کافی در بخش اطلاع رسانی دارد، اما نتوانسته است که اطلاعات معتبر را به موقع با مردم و رسانه‌ها شریک سازد. موجب خلبتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد یا نی بر رادیو آزادی میگوید در بیشتر مواردها این گونه خلای اطلاعاتی باعث می شود که خبرهای نامعتبر بر اذهان عامه تأثیر منفی بگذارد.
نبود یک زیرساخت، یک ساختار برای انسجام، برای هماهنگی معلومات در میان نخبگان و کارگزاران سیاسی در افغانستان، این گاهی باعث می شود که اطلاعات موثق و دقیق به دست روزنامه‌نگارا و عاقبت روز به دست مردم نرسه. حتی در موارد ما شاهد از این هستیم که اطلاعات به صورت متضاد به یکی دیگر وارد رسانه‌ها و آخر روز به مردم میرسه.
فعالان رسانه‌ای هم میگویند که مسئولان حکومتی اطلاعات دقیق را به موقع در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد و این سبب می‌شود شایعات جایگزین واقعیت شود. دانش کروخیل مسئول آژانس خبری پژواک میگوید بیشتر رسانه ها هم به اطلاعات یک منبع اکتفا میکند و با نادیده گرفتن ابعاد فنی و اداریان دقت را فدای سرعت میکنند.
متاسفانه رسانه ها دیروز پیش از آن که دقت کنند که اداره های مربوط کدام ها اند و چرا معلومات را از آنها به دست نیاوریم خبر را نشر کردند. دو و یا سه منبع سقوط طیاره آریانا را به آنها تایید کردند، اما این منابع مربوط به این خبر نبودند.
اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به تمام مسئولان دستور داده است که اطلاعات دقیق را در زمانش بعد از رسانه مردم و رسانه ها قرار دهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت:
رسانیدن اطلاعات دقیق و مواقع وظیفه مسئولان است. رئیس جمهور به تمام مقام ها سفارش جدی کرده است که در شریک ساختن اطلاعات از دقت زیاد کار گیرند.
دیروز دوشنبه نشر خبر سقوط یک طیاره در غزنی شمار زیادی از خانواده هایی را که اعضای خانواده شون از طریق هوا در سفر بودند نگران کرد. پس از آن شماری از کاربران رسانه های اجتماعی از مقام های حکومتی و رسانه ها انتقاد کردند که آنها با نشر خبرهای غیر موثق از هان امیران آرام کردند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که برخی رسانه ها و حامیان رسانه ها شکایت می کنند که عدم هماهنگی میان مقامات دولتی سبب نشر اخبار می شود که دقیق نیست و شایعات جایگزین اخبار دقیق می شود. ساعت استودیو 1:20 بعد از ظهر نشان می دهد. گزارش ها از چین می رساند که بیماری ویروس کرونا در این کشور در حال گسترش است. گزارش مفصل در این باره در برنامه داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی اخبار اقتصادی را تقدیم می کند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید بهای 1 کیلو گاز مایع در کابل تا 49 افغانی کاهش یافته است. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی می گوید هزاران تن گاز مایع به کابل رسیده است و پرچون فروشان نباید از این تصمیم سر باز زنند.
اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان تصمیم گرفت نظر به این که گاز مورد ضرورت فعلا در کابل به اندازه کافی در حال رسیدن است و رسیده و 30 کیلو گاز مایع قیمتش باید 49 افغانی به طور عمده در بازارهای کابل عرضه شود. این خبر خوش است و به منظور از این است که باید هموطنان ما در فصل سرما دسترسی به مواد سوختی داشته باشند.
اما شمار شهروندان می گویند که همکنون نیز 1 کیلو گاز را از 70 افغانی تا 90 افغانی خریدند. در همین حال تصدی نفت و گاز می گوید که از وضعیت بازار نظارت می کند و اگر فروشنده ی گاز را از نرخ تعیین شده بالاتر بفروشد با وی برخورد قانونی خواهد شد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست اصلاحات مالی و اقتصادی که سوی صندوق جهانی پول برگزار شده است. بر حمایت از تجارت بخش خصوصی، گسترش سرمایه گذاری، تقویت همکاری های منطقه‌ای و کاهش میزان فقر تاکید کرده. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که این نشست در شهر دبی برگزار شده و روی مسائل گوناگون در آن گفتگو شده است. او میگوید دو طرف در این نشست روی شماری از میکانیزم ها برای ادامه اصلاحات ساختاری، تقویت اقتصاد و سیاست گذاری های بزرگ رشد اقتصادی این کشور در سال آینده نیز کار شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی با 80 پول، 1 یورو 84 افغانی با 70 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی با 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی با 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی با 70 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در چین به بیش از 100 تن رسیده و 1771 نفری دیگر مبتلا به این بیماری ثبت شدند. تا کنون از 48 مورد سرایت این ویروس در کشورهای دیگر جهان نیز گزارش شده است. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم که موضوع را دنبال کرده است. هماین صاحب، مانده نباشین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
تازه ترین عکس العمل سازمان صحی جهان در مورد چیست؟ بفرمایید.
بله، طوری که شما هم گفتین دقیق تر بگویم که تعداد افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در چین 106 تن شده و مقامات چین میگن که تال به طور مجموعی حدود 4.5 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در تازه ترین عکس العمل به شیوع ویروس گفته که چین توانمندی ایده دارد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند. آژانس خبری سینهوا از قول رئیس سازمان صحی جهان گزارش داده که در یک نشست با مقامات چینایی در شهر پیکن گفته که وی از عملکرد چین در مهار ساختن این ویروس خوشنود است، اما تا هنوز وقت است و این سازمان با خروج و تخلیه شهروندان چین از مناطق قرنطینه شده موافق نیست. رئیس سازمان صحی جهان همچنان از همه شهروندان چین خواسته تا خونسردی و آرامششان را حفظ کنند.
این بیماری چه وقت و در کجا آغاز شده؟
بله، ویروس کرونا برای نخستین بار در اواخر ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر وهان در چین کشف شد که در نتیجه رفت و آمد مردم به این شهر ممنوع اعلام شد. حکومت چین از 25 جنوری به این سو روی مسافرت به شمول سفر گروپ های تروریستی محدودیت وضع کرده. داخل شدن به شهر پیکنگ و سفر به خارج از این شهر ممنوع قرار داده شده. طوری که شما گفتین تا اکنون از 48 مورد ابتلا به بیماری در کشورهای دیگر ثبت شده که اکثر افراد یا سیاحان چینایی هستند و یا کسانی هستند که به شهر وهان در چین سفر کرده بودند.
بسیار تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در چین به بیش از 100 نفر رسیده و هزاران نفر دیگر به این بیماری مبتلا ثبت شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گویند در حدود 50% کمک به بیجا شدگان داخلی حیف و میل می شود. این مسئولان می افزایند که بیشتر از 40 میلیون دلار سال گذشته به بیجا شدگان داخلی کمک شده بود، اما بخشی از این پول هدر رفته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
خیمه‌های زیادی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شهر هرات از فاصله دور دیده می شود. اما زمانی که به این خیمه‌ها نزدیک می شویم، کسی در آنجا به چشم نمی خورد. خیمه‌های خالی برای فریب نهادهای کمک کننده برپا شده و تنها در وقت توزیع کمک در این خیمه‌ها افراد بگونه موقت حضور می‌یابند. بیجا شدگان داخلی در هرات میگویند که حضور آوارگان غیر واقعی باعث شده که کمک‌هایی که برای آنها اختصاص داده شده به افراد دیگری توزیع شود. به صداهای شماری از این آوارگان داخلی در منطقه شیدایی گوش می‌دهیم.
روی سروی که ما خبر نباشیم از ما جلوترم اون خبره. بعض 20 خونه 100 خونه دیگه بالا میکنه، خیمه خود بالا میکنه، می از ما خود میگیره روی سروی سروی شو از ما جلوتر او بالا میه.
شین جنا پر در نماینده در بزونه پول میدنی همه که وقتی که چیز میشد که میگه سروی بیا آمد پلانکی جدا سروی آمد بزونه زنگ میزنه سه چرخه پور به برپ بخونی کی او بشو نی سه چرخه پور می کدلکای خو پور میکنه.
شب بیاین نگاه کنن که امو خیمه که زندگی میکنن بیان امور دیگه رسمی حقوقش دبل بدین. اوی که خالی بود هیچ چیز بود نتی. اما
این آوارگان میگویند برای نگهداری از خیمه های خالی افراد استخدام شدند و در بدل حفاظت از آنها از مالکان این خیمه ها 10 الی 20 افغانی شبانه روز دریافت میکنند. توریاله طاهری معاون شورای ولایتی هرات بیجا شدگان غیر واقعی را به تبانی با ماموران بررسی بیجا شدگان متهم میکند. او از ناتوانی اداره امور مهاجرین در راستای ایجاد شفافیت در بخش توزیع کمک انتقاد میکند.
مکلفه که ریاست عدت مهاجرین شناسایی بکنه و این کمکات قطع بکنه به اونا نده و کسایی که مستحق کمک هستن با آنها بده. همچون فساد و همچون کمک ناعادلانه در توزیع آن مقصر استی خودشون است.
بر اساس آمار اداره ریاست امور مهاجرین پارسال به ارزش بیش از 40 میلیون دلار و امسال 3.5 میلیون دلار به بیجا شدگان داخلی کمک رسانی شده است. جاوید نادیم رئیس این اداره نسبت به سوی استفاده از این کمک ها اظهار نگرانی می کند.
میتونم به شما گفته که 50% از کمک ها ایف و میل میشه و توسط افراد زورمند فرصت طلب تحت نام ارباب، تحت نام نماینده، تحت نام مهاجر خیالی اینا را از بین میبرن منابع را و به شکل از اشکال هم ماها را فریب میدن هم محسات را فریب میدن و شکل خود عنوان میکنن که ما بیجا شده هستیم و اینجا مشکلات وجود داره و اینا.
برای شناسایی آوارگان داخلی در هرات از تکنولوژی بیومتری و انگشت‌نگاری استفاده می شود. اداره امور مهاجران با استفاده از این تکنولوژی در سال جاری حدود 17500 خانواده نیازمند را شناسایی کرد. هرات یکی از اهداف آوارگان داخلی افغانستان است. بر اساس آمار اداره امور مهاجرین، حدود 150 هزار خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت سکونت دارند. جنگ، ناامنی، خشکسالی و فقر از دلایل اصلی آوار شدن آنها دانسته می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم میکند.
مقام های محلی بغلان میگویند 7 پلیس در حمله جنگجویان طالبان کشته شدند. محب الله محب رئیس ساعت عامه بغلان صبح امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت 7 جسد پلیس که شب گذشته در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی کشته شدند به شفاخانه منتقل گردیده است. بازداشت منظور پشتین رهبر تحفظ پشتون از سوی مقام‌های پاکستان اعتراض‌های را در کابل و ولایت افغانستان برانگیخته است. معترضان در کابل در مقابل سفارت پاکستان گردهمایی اعتراض‌آمیز را برگزار کردند. وزارت دفاع ملی افغانستان یافته‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور را، یعنی یونما، در مورد بمباردمان اخیر در ولایت بلخ را تایید نمی کند. یونما دیروز در حساب تویترش نوشته است یافته های ابتداییشان نشان می دهد که در حمله هوایی نیروهای طرفدار حکومت در روستای بوکه ولایت بلخ دست کم 4 کودک و 2 زن جان باختند. ایالات متحده در مورد وضعیت در شمال غرب سوریه اظهار نگرانی کرده و خواهان آتش بس فوری در آنجا شده است. نظر به گزارش ها، جنگجویان نیابتی روسیه و ایران و قوای رژیم بشار اسد عملیات نظامی را در ولایت های ادلیب و حلب سوریه آغاز کردند. و تعداد تلفات افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در چین به 106 نفر رسیده است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادی راډیو.
گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند با فساد اداری در جهان. این سازمان در گزارش سال 2019 میزان فساد را در 180 کشور جهان و تلاش‌ها برای جلوگیری از این پدیده را در این کشورها ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان 8th کشور فاسد جهان است. افغانستان در سال 2018 با آن که 16 امتیاز به دست آورده بود، اما در جایگاه 172 قرار داشت و امسال یک درجه عقب گرد داشته است. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 تا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دېونې موضوع د افغانستان په اړه د رونتیا نړیوال سازمان راپور افغانستان کې فساد، ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د رونتیا څار بنسټ لوړ پوړی غړی عزت الله ادیب او د ولسی جرګې د څار کمیسیون غړی فاطمه کوهستانی له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. دغه را څه مو وکړه چې د ولسمشری ماڼۍ او د افغانستان د سرپلټون کې ادارې څخه هم مسول کسان په خبرونه کې ولرو ترڅو د خبرونه د موضوع په اړه پوښتنه ته ځواب وي. خو څوک په خبرونه کې د ګډون لپاره حاضر نشول. خغلی ادیب خبرونه ډیر ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است افغانستان سکل د هغه د رونتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس باندې یو سل دریاوې مقام د فاسد هیوادونو څخه وخت یعنی د افغانستان په نړۍ کې اتم فاسد هیواد دی. په دې معنی چې د تیر کال څخه یو درجه نور هم خراب شو او بدن نمرې واخیستلې. راځو په دې باندې چې دغه راپور د کوم معیارونو پر اساس باندې جوړ شوی دی، یعنی په ټوله کې دغه سازمان دغه راپور په کوم معیار باندې جوړ کړی دی او کوم شاخصونه یې په پام کې نیولي دي؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته د بحث میلمه او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. د شفافیت نړیوال سازمان او یا هم ترانسپرنسی انټرنیشنل چې دوی په انګلیسي کې ټی آی بولي یو نړیوال سازمان ده او دوی ډیر وخت نه په نړۍ کې د فساد سره مبارزې په برخه کې کار کوي. مشخص که د دې شاخص یا د هیوادونو د اطلاع نامې نوم ورکم، د 1995 نه کار کوي تر اوسه پورې چې 24 داور د دې راپورو چې نشر سو. د نړۍ 120 هیوادونه په بر کې یعنی دا سروې عمل ته ترسره کیږي. دا چې سروې څنګه ترسره کیږي، د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سروې نه کوي. دوی ګوري چې په نړۍ کې د مهمو منابعو نه استفاده کوي. تر اوسه په دې ریپورت کې سږ کال 13 منابعو نه استفاده شوې ده. دا 13 منابع هغه منل سوي منابع دي چې خلک یې د اطلاعاتو د موثقو اطلاعاتو په حیث باندې کاروي. د مثال په ډول باندې د بانک جهاني یا مثلا د عدالت نړیوال انډیکس معلومات دي، یا د فساد سره د مبارزې نور ادارات دي، یا مثلا د آسیا پراختیایي بانک ده، یا د بیتلمنس هغه فاونډیشن ده، یا نور داسې فاونډیشنونه دي چې هغه د نړۍ د مختلفو هیوادونو مختلف معلومات راټولوي. نور انډیکسونه یا نور هغه د نمره دهی سیستمونه موږ لرو. د مثال په ډول باندې ډیموکراسي په برخه کې لرو چې د دې انډیکس نه، یعنی د فساد د انډیکس نه یوه ورځ مخکې نشر سو. په هغه کې افغانستان د 142 ځایګه په خپلولو سره د زورواکي ډیموکراسي یو نویت بلل شوی ده زمونږ ډیموکراسي. نو دا څلورویشتم ځل و چې د شفافیت د فساد انډیکس نشرې کې افغانستان کې د 2008 نه بیا راپور د 2012 نه 2008 نه موږ راپور لرو تر سږ کال پورې چې په کمو نمرو سره افغانستان پیل کړی و، ولې تر اوسه پورې مو زیات پرمختګ نه ده کړی. د مثال په ډول افغانستان لومړی ځل اتمه جایګاه کې و، یعنی لسلو نه اته نمرې لرلې. اوس موږ 14 نمرو ته رسیدلی یو، 14 نمرې لرو، یعنی په دې معنا چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوم پرمختګ نه ده کړی. تیر کال هم 14 سکل هم سکور مو هماغه 133 سکل هم 133. په 2015 کې زمونږ سکور 15، په 2012 او 2013 کې مو یو یا درې نمرې فرق راغلی و چې هغه هلته ځینې نړیوالې ژمنې مکمل شوې وې، یعنی په هغوی باندې عمل شوی و. د مثال په ډول فساد سره مبارزې قانون باندې کار وسو، یا هغه ځینې ژمنې چې نړیوالو سره شوي وې ځینې ادارات رامنځته شول. دغه هغه شکلیات و چې موږ په هغه کال کې یو څو نمرې پرمختګ افغانستان کړی و. د شکلیاتو نه بغیر تر اوسه پورې په حقیقي ډول باندې د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ نه لیدل کیږي. نو ځکه هم زمونږ هغه نمبر پر خپل ځای باندې پاتې دي. بل مهمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې د انډیکس کې معلومات ور اضافه کیږي، هغه د حکومتونو نویات، هغه د اصلاحات راوستل یعنی هغه ریفورم، او هغه د فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات، یعنی کوټلي اقدامات تر څو یې تاثیرات ولیدل سي. دا هغه ټولې هغه ستونز مسائل دي چې دغه انډیکس کې یې معلومات نشته. بل مهمه خبر په حکومتونو کې د خلکو ګډون، یعنی په هغه سیستم کې د خلکو ګډون، په پریکړو کې د خلکو ګډون، او بل د حکومت ولی ډول هغه ته هم یعنی په رښتونې معنا ډیموکراتیک خپل ډیموکراتیک نظامونه رامنځته کول، دا ټول هغه مسائل دي چې دغه انډیکس سره مرسته کوي هیوادونه پرمختګ کوي. د مثال په ډول باندې په 2015 کې د شفافیت نړیوال سازمان سره مونږه د سیستم، د ملي سیستم ارزون یو تحقیق تر سره ک چې دا تر اوسه پورې د نړۍ په 110 هیوادونو کې کار شوی ده. د مثال په ډول پاکستان او بنگلاديش کله چې د ملي سیستم ارزونه تر سره کړله، هغه ریپورت موندنې عملی کړلې، هغه ریفورم یا اصلاح باندې کار وک، همدغه انډیکس کې هغه هم په ډیرو ټوچو نمبرو چې ډیر پرمختګ په کې وکړي. په دې معنی چې هغه ته اصلاحات رامنځته شول او د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ وسو. بدبختانه د ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې کله چې موږ په 2015 او د 2018 په پیل کې د ملي سیستم ارزونې راپور نشر کړ، تر اوسه پورې هیڅ دولتي ارګان په هغه باندې کار نه ده کړی چې هغه خلاوې ډکې کې، او تر ننه پورې مونږ له هغه خلاوې د دې باید شوي دي چې فساد په برخه کې مونږ یا حکومت مناسب لاسته راوړنې نه لرو.
ډېر مننه. یوه پوښتنه چې مطمئنا ټولو اوریدونکو ته هغه ورته پته مدي، په عمومي تصویر کې یا په کلي تصویر کې هغه موضوعات شکلیت چې تاسو ډېر لاس مواردو څومره تاسو ویلي، خو مشخصا په افغانستان کې هغه اتلسګونی موارد دي چې ورته فساد ویل کیږي، چې په هغه کې اختلاس دی، رشوت دی، د جعل تصویر دی، د اسنادو لمنځه وړل دي، دولتي اسنادو، معتبر اسنادو، او دغسې نور موارد، د تلسکونی موارد دي. خو مشخصا دغه نړیوال سازمان کوم موارد ته په افغانستان کې فساد وایي؟
ډیر مهمه پوښتنه ده. کله که موږ په د فساد نوم اخلو یا د بډو رشوت نوم اخلو، عموما خلک یې پیسې بولي، چانه دی چانه پیسې اخیستل. او ولې کله که مونږ مشخص تعریف په اړه باندې وایو، هر هغه څه د قانون او د اصولو خلاف، د دې سره یو بل لفظ کور اضافه کوم، هر هغه څه چې د ځایی اخلاقو خلاف هم تر سره کې، یاغه هم په فساد ده. مثلا مونږ کله ته لس کله چلر وش مختلف ډولونه باندې خبرې کوو، څه شی په دغه انډیکس یا اعلانامې باندې ډیر تاثیرات لري، هغه په ډیره کې د حکومتونو، هغه د حکومت ډول ده. لکه ما چې مخکې د خلکو د ګډون خبره وکړه، د مثال په ډول باندې د خلکو ګډون په څه معنی، په دیموکراتیکو نظامونو کې په خلک په ټولو تصمیمونو او پریکړو کې باید دخیل وسی. د مثال په ډول بودیجه بهترین مثال ده. منګ او تاسو ګورو چې د افغانستان له هر ګوټ نه، له مختلفو برخو نه، د خلکو غږ او اعتراض راپورته کیږي چې ګویا نه انډوله بودیجه را منظور شوی ده، او یا په دې بودیجه په برخه کې عدالت نه ده تامین شوی. ولې دا کار کیږي؟ علت دا ده چې دلته د خلکو ګډون صفر ده. اصلا اصولاً او د ټولو اصولو سره سم خلک باید د خپلو منابعو په اړه باندې تصمیم ونیسي، هغوی د مصرف څرنګوالی باید تعین کړي، چې څوک مصرفوي هغوی باندې باید نظارت وکړي، هغوی نه حساب وغواړي، او خلک دي چې باید د هغوی منظوري ورکړي. ولې مونږ هیڅکله دا کار نه کیږي؟ په دې معنی چې دلته یو کوچنی ډله دوی په خپل سر باندې یو څه شی رامنځته کوي چې دې ته موږ زورواکي ډیموکراسي وایو، او د خلکو ګډون په کې صفر ده. همدغه شی ده چې په دې د رینکینګ باندې، او یا هم په دې انډیکس کې د افغانستان په نمرو باندې
بد تاثیر لري. دغه سي نور برخه دي مثلا د فساد سره د مبارزې ستراتیژي لري، په مبارزې په استراتیژي کې شکلیات عملی کیږي. یو سلو دوا الى درې موارد دي په ستراتیژي کې، یو سلو درې موارد دوی ادعا لري. د سیګار ریپورت کې هم راغلي دي چې دوی 350 الى 500 یو ترلاسه کړي دي او ځینې یو څه ترلاسه شوي دي. ولې مهمه پوښتنه دا ده چې دوی کوم موارد دي او هغلته هغه عملی اقدامات یا اکشن پلان چې دوی ورته وایي، د ستونزې او د هغه عملی اقدام ترمنځ اړیکه څومره ده. د مثال په ډول زه وایم، په څو ادارو کې مو د پالیسي د فساد سره د مبارزې پالیسي یا تګلاره رامنځته کړه. سوال دا ده نو څه وسو، یعنی هغلته کوم بدلون رامنځته شو. بله تر ټولو جدي ستونزه دا ده په افغانستان کې هغه د قواو تفکیک ده. زمونږ کله که تاسو ګورئ اجرایه مقننه او مختلف قواوې تاسو سره وګورئ، دوی په منځ کې تفکیک نه کیږي. بله مهمه او جدي ستونزه دا ده چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او په ټوله کې خپلواک نهادونه په اصلی معنی نشته او دیغوی نه حمایت نکیگی. رازی چو مثالونه دی پده بندی خبری وکو. فساد سر دی مبارزی خپلواک اداره نیلرو سمده. فساد سر دی مبارزی پا برخه که دی ملی وحدت دی حکومت نه یوازی دی قانون جوړولو 5 کال ونیول چه دوی قانون رامن سکی و قانون جوړ کی. لحقه نروسته د بشر حقوق یو کمیسیون لرو، انتخاباتي کمیسیونونه لرو، اساسي قانون د نظارت کمیسیون لرو، اطلاعات او لاسرسي تازه جوړ شوی کمیسیون لرو. دوه برخې دي، لومړی د دوی خپلواکي او غلطه د لاسوهنو نشتون څومره ده او څومره حمایت ترې کیږي. مثلا خصوصا د دوی مالی خپلواکي چې تر اوسه پورې هم جدي ستونزې دي پکې. مثلا د دې کمیسیونونو نه وروسته که موږ راسو زموږ عدلي او قضایي برخې ته وګورو چې هغلته څومره په خپلواکه عمل کیږي، موږ تر اوسه پورې 40 لویې دوسیې لرو، یعنی د لویو خلکو دوسیې لرو د وزیرانو تر سطحې پورې. د هغوی سرنوشت ولې نه معلومیږي، ولې هغه ته څوک مخکې نه ځي؟ او بل رونتیا کمخت یا د شفافیت کمخت په اداراتو کې او یا زموږ په قضایي سیستم کې، دا ټول د دې لامل شوی دی چې افغانستان د فساد په برخه کې پرمختګ ونه کی بلکې
ډېره زیاته مننه کور مودن. خو موږ کوسنی یک موضوع بسیار جدی و مهم با توجه به صحبت هایی که ادیب صاحب داشتن، شما به عنوان یک قوی ارزنده و مهم، یک ستون اساسی حکومت و دولت افغانستان، باید ایره جوابگو باشین که با وجود تلاش های بسیار زیادی که به خاطر مبارزه با فساد شد، البته ادعاهایی که صورت میگیره، مثلا کنفرانس های مبارزه با فساد، کمیسیون ها، ادارات موازی، اداره عالی بازرس، اداره ارتشا و فساد اداری و ده ها مورد دیگه، کمیسیون مبارزه با فساد، چرا هیچ تغییر به وجود نامد و هیچ افغانستان نتونست که یک مبارزه، یک جایگاه بسیار خوب به حداقل در رده بندی سازمان جهانی شفافیت داشته باشه؟
خب عوامل مختلفی میتونه در اینج تاثیر خود داشته باشه و سهم خود داشته باشه، اما یک از مهمترین عوامل قدرت سیاسی هست، اما اراده سیاسی که در سطح حکومت یا حکومت وحدت ملی باید وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره. اگر اراده در سطح ملی وجود ما داشته باشیم و رئیس جمهور ما، معاون دوم ما، قوه اجرایی ما، اگر یک اراده محکم وجود داشته باشه که بتونه فساد، نه تنها ما در مراتب در سطوح مختلف ما فساد باید کاتگوری بکنیم. یکی فسادی هست که در سطوح بالا قرار داره، به سطح وزرا، به سطح وکلا و به سطح معین ها وجود داره، به سطح ریاست های مستقل وجود داره یا کمیسیون های مستقل وجود داره. برای مبارزه با فساد در این سطح یک اراده سیاسی وجود داره و روابط و ضوابط باید مد نظر گرفته نشه. من یک مثال شو میزنم. شما اخیرا دیدین که وزیر مالی قبلی ما به اتهام فساد برکنار شد، گرچه عملا برکنار نشد اما خودشان استعفا دادن، بعضی موارد در پشت پرده، بعضی موارد افشا شد. اما کی این موضوع رو تعقیب کرد؟ به خاطر که همون روابطی که در سطح حکومت وجود داشت مانع از این شد که یه آدم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره، بلکه فقط کار خود کرد و بعد از او رفت. اما یک کسی دیگه، وزیر مخابرات، ما مشاهده بودیم که به خاطر که حکومت نشان بده ما یک قدرت در برابر فساد هستیم، به خاطر که همین شخص یک قوه سیاسی، یک حزب سیاسی بسیار بالای برخوردار نبود، همین شخص به عنوان یک خوردگیر خورد، به عنوان یک کسی که یک فساد بسیار کمی را کرده بود، در حال که عمو دوزای کلانش گرفته نشد ولی دوز خودش گرفته شد. بنابراین در قسمت بالا ما اراده سیاسی ضرورت داریم که رئیس جمهور و در مجموع حکومت وحدت ملی، رؤسای حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت از اینکه آیا این دوست ما هست، آیا این از تیم ما هست، از حزب ما هست یا نیست، باید در رابطه با مبارزه با فساد یک اراده قوی خودنش بدن. در قسمت پایان ما میاییم در سطوح پایین که در ما میاییم در سطح ادارات، در سطح رؤسا، در سطح مدیران این بحث میکنیم. ما علت اصلی از انکشاف نامتوازن در افغانستان میبینم. انکشاف نامتوازن به چیم از چند بود ما میتونیم ببینیم؟ یکی در سطح ملی هست که ما در سطح ولایات میبینیم عدم انکشاف متوازن هست و در بین مردم ما انکشاف نامتوازن هم میبینیم. مثلا شما ببینید در خوشحال خان یک مثال شما میذارم، یک خانه هست که تقریبا 5 منزله بالا کرد، اما در کنار از اون یک خانه میبینیم که هنوز هم با مو گل و با مو گل روی خود در نار 5 منزله هست. اینمی خودش یک نشانی از فساد موجودی هست که نامحدود هست در افغانستان، به این مفهوم که کنترل نمیشه، یعنی که امو ثروت هنگفتی که از سال 2002 تا بال در داخل افغانستان آمده، یک عده‌ای که در راستای استفاده از بوده استفاده کردن، در نزدیک قدرت بوده استفاده کردن و عده‌ای که هیچ قدرتی نداشتن استفاده نکردن و نتوانستن از این منابع نامتوازن ثروت استفاده بکنم. بنابراین توزیع نامتوازن ثروت در داخل کشور، عدم انکشاف متوازن در سطح ولایات میتونه یک از فاکتورهای اساسی در قسمت عدم مؤثریت مبارزه با فساد باشه. در قسمت از او یک فاکتور بسیار مهم دیگه هی است که عدم تطبیق قانون هست در افغانستان، عدم حاکمیت قانون در افغانستان هست. ما شاهد بودیم در دو ماه گذشته که در رابطه با محیط زیست ما یک بحث بسیار جدی داشتیم که مثلا تا این حد ای بحث ما در کابل جدی شد که در اخیر رئیس جمهور فرمان داد که شما اینی مواد استفاده نبکنین و با وزیر امور داخله فرمان داد که شما قانون تطبیق بکنین. خب شما وقتی که وزیر داخله مسئولیت تطبیق قانون به عهده نمیگیره، این بسیار یک فاجعه هست که وزیر ما باید پیرو قانون باشه و مسئولیت تطبیق قانون به دوش بگیره، اما قانون تطبیق نمیشه و رئیس جمهور مجبور میشه به خاطر تطبیق قانون یک فرمان صادر بکنه.
درست.
و این فاجعه هست و حاکمیت قانون یکی از عنصرهای اساسی در رابطه با مبارزه با فساد هست.
یک موضوعی که شما گفتین نبود اراده سیاسی، درست؟ من شاید بگم نبود اراده سیاسی وجود نداره، ادیب صاحب میگن، شما هم میگین، اما مثل که پیشتر ما گفتم با عنوان یک ستون دولت و حکومت، به خاطر به وجود آوردن می اراده سیاسی یا در کل شما در کل اداره و کمیسیون تفتیش مرکزی و در سطح کلان ولسی جرگه افغانستان، به خاطر به وجود آوردن می اراده سیاسی چی کردن؟ یعنی حداقل اینا هم یک قوی فشار هستن، اینا یک قوی ناظر هستن که باید این موضوعات پیگیری بکنن. و موضوع انکشاف نامتوازنه که گفتین، قسمی که ادیب صاحب گفتن بیشتر مسئولیت در بخش انکشاف نامتوازن دوباره برمیگرده به مکسایی که همین انکشاف نامتوازن یا نامتوازن بودن تصویب کردن. یعنی اگر در بخش بودجه همی موضوع را که ادیب صاحب ازش انتقاد کردن وجود داشته باشه، یعنی شروع از همینجا شد. یعنی شما برای کار چی کردین تا الان که هم اراده سیاسی به وجود بیاید هم می انکشاف نامتوازن متوازن شوه؟
خب ما در قسمت اراده سیاسی که ما حکومت مجبور به تطبیق قانون بکنیم و همچنین در راستای مبارزه با فساد، شما شاهد بودین که قوه مقننه افغانستان در چند روز اخیر خصوصا در قسمت وزارت تجارت، وزیر صاحب تجارت، ما چندین موارد داشتیم که متاسفانه در مقایرت با قانون اساسی افغانستان وزیر صاحب تجارت اقدامات اساسی کرده بودند. بنابراین یک مثال شما بر شما میزنم که ما مجبور شدیم در اخیر بعد از چندین جلسه که ما وزیر صاحب برای استجواب میخواستیم، وزیر صاحب تجارت متاسفانه هم اراده نداشتن که بیاین برای ملت افغانستان پاسخگو باشن و در قسمت مواردی که ملت افغانستان بذاحت میخواستن اینا حاضر نشد. ما تصمیم نهایی ما این شد که ما بیایم صلاحیت های از این وزیر سلب بکنیم و این وزیر نتونه دیگه در این سمت خود باقی بمانه. یک از مثال ها بود، اما در هیچ تطبیق صورت نگرفت در قسمت. قوه مقننه در حال حاضر ما گفته میتونم تقریبا قدرت خود تا حدودی از دست دادم، یعنی قوه اجرایه همکار با قوه مقننه نیست. رئیس جمهور صلاحیت های قوه مقننه را زیر سوال میبره، در حال که اینطور نباید باشه، و صلاحیت های وکلای شورای ملی را زیر سوال میبره. من براتون مثال میزنم. مثلا صلاحیت قوه مقننه ای است که قانون تصویب بکنه. یک از صلاحیت هایش قانون سازی هست، اما رئیس جمهور از طریق 50 فرمان تقنینی، 50 الی 60 فرمان تقنینی، صلاحیت قانون سازی را از قوه مقننه نگرفته. یک، صلاحیت نظارت از قوه مقننه نگرفته. ما میخواستیم یک هیئت تشکیل دادیم که برن از گمرک های افغانستان که یک از منابع اصلی عواید افغانستان، برن بررسی بکنن و ببینن واقعا رشوت تا کدام حد ادعی گمرکات وجود داره و چرا عواید افغانستان بلند نمیره از طریق گمرکات. اما رئیس جمهور یک فرمان صادر کردن، گفتن که شورای ملی و یا هیچ ارگان دیگه صلاحیت نظارت از گمرکات افغانستان رو نداره. بناهن باز هم میاییم برمیگردیم، شورای ملی نمیتونه با یک دست، ما نمیتونیم یک کشور رو تکان بدیم. ما دو دست ضرورت داریم یا سه دست ضرورت. هر سه قوه باید با هم همکار باشن، هماهنگ باشن تا بتونن، و خصوصا استقلالیت قوه باید زیر سوال نروه. خصوصا قوه قضاییه ما در قسمت نقش اساسی رو داره. اگر قوه قضاییه بیاید در قسمت قضایای فساد و خصوصا سارالواری ما در قسمت قضایای فساد اجراءات اساسی بکنه، بدون در نظر داشت از اینکه ما آیا مستقل هستیم یا نیستیم، آیا ما بدون از اینکه ما شما از کدام درک میای یا نمیای، بین یک برای یک بار هم که شده استقلالیت خود ثابت برسونن و قضایایی که در حکومت وجود داره به صورت مستقل اونها رو حل و فصل بکنن.
درست. اما در موارد بهتر به شما معلوم خواهد بود، در موارد برای شما صلاحیت حقیقی و یا هم خیالی داده شده. به طور مثال رئیس جمهور خودش گفت که وزارت داخله قلب فساد است، به این معنا که یک نوع آغاز جمله را به شما سپرد که شما حداقل نظارت کردن میتونستین و مطمئنن که شما هیئت هم فرستادین به اونجا و نظارت کردین. همون نظارتی که صورت گرفت و همون صلاحیت حقیقی و یا خیالی که به شما داده شد، چقدر تونستین از او استفاده بکنین و امروز همی قلب فساد کاهش دادین و شما یک وزارت داخلی نسبتا خوب و یا هم بدون فساد دارین؟
خب ما به عنوان نماینده ملت مردم، ما گفته نمیتونم که وزارت داخله در حال حاضر از فساد عاری از فساد می باشه، اما حداقل اصلاحات صورت گرفت. یک مثالش ما در چند ماه گذشته دیدیم که وزیر امور داخله که در حال حاضر هستن، وزیر امور داخله آمد است قسمت تدارکات ملی که در سطح وزارت داخله هست، اما تدارکات یک تکان بسیار شدید داد و کسایی که از حق مردم، از حق عساکر، از نان عساکر میزد، اما کسا را افشا کرد
و کلشان به خانه هستن امروز.
خب
افشا کردن تطبیق حکم،
بله افشا کردن، اما یکی از کجا باز هم وزیر صاحب داخله تحت فشار قرار گرفت، کدام آلاهای فشار استفاده شد که باز هم بیایم در قسمت عملی شدن و تطبیق قانون در قسمت مفسدین اجراءات صورت بگیره؟ کی فشار آورد؟ باز هم ما میاییم به عامل اصلی که عدم وجود قدرت و روابط و ضوابط در حال حاضر هم حاکم هست متاسفانه.
در کل قوه مقننه افغانستان در حاشیه است.
ما گفته نمیتونم در حاشیه هستیم،
با توجه به صحبتایی که شما داشتیم که هیچ نوع صلاحیت داده نمیشه، حتی یک وزیر تجارت ما نتونستیم سلب صلاحیت کنیم، ما حکمی که کردیم یا هر اقدام ما کردیم او به کرسی ننشست و حتی نتونستیم هیچ کار در مقابل موضوعات بکنیم، به معنی که قوه مقننه حاشیه شد.
ما تلاش خودم میکنیم به عنوان نماینده ملت، حداقل من شخصا از خود ما تعهد میسپارم که ما تلاش خودم میکنیم به نمایندگی از خانه ملت، ما تعهد خود داریم و تلاش خودم میکنیم، اما این که ما به تنهایی هیچ کاری کرده نمیتونیم.
هدف ما فردی نیست بلکه عمومی، کلا قوه مقننه.
باید سه قوه قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه با هم یک جا و متحدانه کار بکنن. ما حکم صادر میکنیم اما اجراءات قوه اجراییه میکنه. وقتی قوه اجراییه اجراءات نمیکنه، باید رئیس جمهور برای ما پاسخگو باشه. یعنی می پاسخگویی را باید در حکومت ایجاد بکنه و وکلای مردم باید فشار زیادتری بر قوه مجریه و قوه قضاییه بیاره که قوه قضاییه ما و قوه مقننه ما استقلالیت خود داشته باشه و قوه اجرایی تمام مصوبه هایی که در شورای ملی میشه و تصامیمی که تقاضا میشه باید تطبیق شه.
بسیار تشکر. و راه حلتان به خاطر ریشکن ساختن از این موضوعات چی بود؟
راه حل ما
است حداقل شما اما شما هم یک چیز باید پیشنهاد بکنین، حداقل یک راه حل باید بتین، یک طرح باید بتین که به خاطر به عنوان یک دفتر مرکزی
ما از مردم خود میخوایم. زمانی که شما وکلای خود انتخاب میکنین، زمانی که رؤسای جمهوری خود انتخاب میکنین، زمانی که رأی خود به صندوق ها میندازین، بر اساس رأی خود معامله نکنین، رأی خود با صداقت تمام بندازین. وکلایی که امروز شما نمایندگی میکنه یا رؤسایی که کسانی که در رأس حکومت قرار میگیره از رأی شما میآیه به هر کرسی که میشینه. ما از مردم خود میخوایم که رأی خود معامله نکنن. رأی شما معامله کردن با رأی شما یعنی معامله با سرنوشتتان. وکلایی را انتخاب بکنین که دلسوز شما باشه، در فساد شریک نباشه. رؤسای حکومت را انتخاب بکنین که در فساد شریک نباشه، با شما تعهد داشته باشه و جوابگو باشه.
کور موادن ندیب صاحب ډیر زیات مننه لتاسو څخه. خانم کویسانی بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تر راتلون کې خبرونه الله مو مل.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar